این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
دکترای جامعه شناسی و من فکر میکنم خانم دکتر پزشک طبیبم هستن، درسته؟ اگر که لازم هست بله خودتون خواهش میکنم بیشتر توضیح بفرمایید و در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. توضیح دیگه ای در مورد خودم ندارم. عرض کرد که خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. چون که نمیدونستیم که هر سخنان برات هست که در مورد چیز صحبت بکنه، من خیلی خوشحالم که حرفایی که میخوام بزنم تکراری نیست و دوستان یک کدوم در مورد اینترسکشنالیتی و یکی هم در مورد تبعیض به لحاظ از دیدگاه حقوقی و قانونی صحبت کردم. من که میخوام که از یک زاویه انتقادی به اینترسکشنالیتی بپردازم، اول این توضیح رو ضروری میدونم که این نقد به معنای رد کردن این کتاب و زحماتی که دوستان کشیدن نیست. در واقع انتشار یک همچین کتاب‌هایی یک نیاز ضروری هست برای ما. من و شما اگر به عنوان علاقه‌مند، به عنوان محقق، پژوهشگر و همینطور بخواییم آگاهی فمینیستیمون رو بالا ببریم، وقتی که جستجو می‌کنیم واقعا با فقر منابع فمینیستی مواجه میشیم و معدود کسایی هستن که در این راه بخوان زحمتش رو متقبل بشن. دانشگاه های ما عموماً فمینیسم رو حد کردن، کنار گذاشتن و در واقع اون انتظاری که ما از آکادمی داریم برای طرح مباحث فمینیستی، این انتظار برآورده نمیشه، لاجرم افتاده به دوش کسانی خارج از دانشگاه. به هر حال این که این تئوری ها به ما معرفی بشن بسیار کار خوبی است و ما امیدوار هستیم که ادامه پیدا بکنه. بحثی که من در مورد اینترسکشنالیتی میخوام شروع بکنم این هستش که اول میخوام یه نظری بپردازم به ریشه های اینترسکشنالیتی که اینها چه ریشه هایی داره و اینکه اینترسکشنالیتی اصلا چی هست، چی میگه و چه نقد هایی بر این نظریه میشه وارد کرد. در مورد ریشه های نظری اینترسکشنالیتی، این به لحاظ تئوریک اگر که بخوایم در نظر بگیریم، ریشه هاش نظریش رو بخوایم در نظر بگیریم، ریشه هاش در تئوری نظرگاه فمینیستی هست که حتما دوستان با اون آشنا هستن. تئوری نظرگاه فمینیستی یا همون دیدگاه فمینیستی یا همون استند پوینت اینها در واقع در موج دوم فمینیسم مطرح شد، وقتی که این فمینیست ها متأثر از آموزه های مارکسیستی اومدن، از بعضی از این آموزه ها استفاده کردن و در واقع به اون تفاوت تجربه و موقعیت های مادی زنان و مردان پرداختن. خب همطور که گفتم از روش شناسی و معرفت شناسی مارکسیستی استفاده کردن و اون ماتریالیسم تاریخی و این در واقع حاصل معرفت شناسی مارکسیستی که میگه بین هستی مادی و آگاهی ارتباط وجود داره و این در واقع هستی مادی ما هست که آگاهی ما رو میسازه و نه برعکس، از این تز استفاده کردن و این در واقع درمایه تئوری دیدگاه که بعداً اینترسکشنالیتی ازش در اومد این اصل هست. بعد اینجا میاد صحبت میکنه از این در واقع میخواد از همین اصل استفاده بکنه که اون سرکوب و ساختارهای ستم رو مفهومینه بکنه. زنان میگه که در تئوری دیدگاه این مطرح میشه که زنان به واسطه هستی مادی متفاوتی که از مردان دارن و به واسطه سرکوب شدگیشون به ناگزیر شناختی متفاوت از مردان دارن. یعنی ممکن هستش که زنان اون شناختی که از جهان و از روابط مادی و از ارتباطشون با جهان دارن الزاماً همون شناختی نباشه که مردان دارن. برای همین این رو مطرح میکنن که این شناخت زنانه هم در کنار شناخت مذکر جدی گرفته بشه. در واقع هدف تئوری دیدگاه فمینیستی این هستش که بیاد بین تجربه مادی بین و شناخت و کنش ارتباط برقرار بکنه. خب این در واقع یک خلاصه‌ای بود از تئوری دیدگاه. از این تئوری دیدگاه بعداً یک استفاده هایی شد و یک کاربرد هایی که در حوزه نظر و چه در حوزه عمل پیدا کرد. یکی از این در واقع به لحاظ نظری این بودش که در حوزه علوم اجتماعی از این نظریه استفاده شد. جامعه شناسان فمینیست مشخصا دوروتی اسمیت، ساندرا هاردین و هالستون، اینها اومدن این رو مطرح کردن که این شناسی که در علوم اجتماعی وجود داره شناس مذکر هست، درباره مذکر هست و برای مذکر هست. زنان به واسطه تجربیات متفاوتی که دارن شناس متفاوتی دارن، در نتیجه و چون که این در علوم اجتماعی این شناس زنان نادیده گرفته شده، وقتی که علوم اجتماعی ادعای شمولیت و عینیت و بی‌طرفی میکنه، این ادعاش باطل هست. نتیجه این در واقع بعداً این شدش که نظریه فمینیستی هم به جمع نظریه های جامعه شناسی و علوم اجتماعی بپیونده، هرچند که خیلی با تأخیر. مثلا در کتاب درسی ما ریزده ظاهراً بعد از 10 سال این نظریه های فمینیستی اضافه شدن و تا جایی که اطلاع دارم در ایران هنوز هم در بسیاری از دانشگاه های دانشکده های علوم اجتماعی این مبحث اساسا تدریس نمیشه، یعنی همچنان نظریه های فمینیستی کنار گذاشته شده. در واقع همونطور که گفتم چند تا این تئوری دیدگاه چیز داشت، کاربرد داشت. یه کاربرد دیگرش شکل‌گیری فمینیسم سیاه. در واقع فمینیسم سیاه کاربرد سیاسی نظریه دیدگاه فمینیستی بود. اینجا در واقع پاتریشیا هیل کالینز که اسمش روی این کتاب خیلی هست و فکر میکنم 2 مقاله ازش در اینجا ترجمه شده، اون میاد و این رو مثلا این چشم‌اندازی که بر اساس نظرگاه فمینیستی سیاه در آمریکا شکل گرفته رو مطرح میکنه، که این میگه که در واقع زنان به واسطه سیاه بودن و به واسطه زن بودن یک تجربیات متفاوتی دارن. این نظرگاه بیشتر به نظر میگوید، یعنی بیشتر در مقابل جریان اصلی فمینیسم شکل گرفت. جریان اصلی فمینیسم همونطور که میدونید مبتنی بر تجربیات زنان سفیدپوست طبقه متوسط آمریکایی بود و زنان سیاه‌پوست معتقد بودند که این شکل از فمینیسم مطالبات اونها رو بازنمایی نمی‌کنه، درک درست و روشنی از تجربیات اونها نداره. برای همین اونها اومدن نظرگاه فمینیستی سیاه رو مطرح کردن. علاوه بر اینها، حالا زیاد به این نمی‌پردازم چون فرصت نیست، و میرسیم به این که چطور اینترسکشنالیتی این هم از این نظریه دیدگاه فمینیستی در واقع شکل گرفت. خب این اینترسکشنالیتی این رو مطرح میکنه که در واقع اشکال متعدد سرکوب وجود دارن و میاد اون نظام های سلطه رو که در واقع با هم همزمانی دارن رو معرفی میکنه. مثلا مثالش خانم فرید چند موردش رو گفتن. فرض بفرمایید ما در تهران و در رسانه های جمعی الان مهمترین مسئله که مکرر هر روز هر ساعت بهش پرداخته میشه مسئله حجاب هست. خب حجاب کاملا درست، حجاب اجباری یک نماد فرودستی و تحقیر زنان هست و میشه باش مخالفت کرد، ولی خب این وقتی که این به موضوع اصلی فمینیسم تبدیل میشه تجربه های بقیه زنان رو اجازه بازنمایی به اونها نمیده. فرض بفرمایید یک زنی که زن اهل سیستان و بلوچستان هست، سنی مذهب هست، کارگر هست، سن بالا هست، خب این در واقع 5 شکل از ستم رو داره متحمل میشه. اینترسکشنالیتی این رو میگه که این در واقع نظام های سلطه به صورت موازی و هرچند که اینجا نظریه تقاطع رو مطرح میکنه، یعنی عنوان تقاطع رو میدونه، ولی تو فارسی ما بخوایم که باش راحت باشیم به نظرم میشه گفت اون نظام های تو در توی سلطه هستن و اینکه اینها یا به صورت موازی هستن، همه اینها هستن که زنان رو احاطه کردن. خب این اینترسکشنالیتی در واقع میگه که این اشکال متعدد سرکوب انباشته و در هم آمیخته هستن. همونطور که گفتم خب نظام های سلطه شامل نژادپرستی، راسیسم، سکسیسم، هوموفوبیا، تعصب مذهبی، طبقه، همه اینها میشن. خب میاد از استعاره در واقع تقاطع استفاده میکنه، یا اینکه از ماتریس سلطه برای نشون دادن این ستم استفاده میکنن. در این کتاب به تفصیل بهش پرداخته شده. من دیگه زیاد نمی‌ذارم، میام میپردازم به نقدهایی که میتونه بر اینترسکشنالیتی وارد بشه یا این که قابل طرح بشه. خب این نقدها چی هستن؟ یکی این هستش که اینترسکشنالیتی اساساً اگرچه به خوبی توصیف میکنه، یعنی انواع ستم رو برای ما نشون میده، ولی نمیتونه به عنوان یک چارچوب تفصیلی مطرح باشه، یعنی نمیتونه موضوع رو برای ما به درستی تبیین بکنه. توصیف میکنه، توصیفش درست و دقیق هست، ولی تبیینی از موضوع نداره. این که در واقع میاد میگه که جنسیت، نژاد و طبقه که در واقع به عنوان یک سگانه همیشه اینجا مطرح هستن، به اینا میپردازه، ولی زیاد نمیاد ارتباط اینها رو به ما بگه. در واقع اینترسکشنالیتی مجموعه ای از انتقادها هست به ساختارهای ستم و سرکوب. دوستان که جامعه شناسی خوندن خب با مکتب فرانکفورت آشنایی دارن. ما این مکتب فرانکفورت هم در واقع مکتب انتقادی هست، خب که میاد یک نقدهایی رو به مارکسیسم، به اثباتگرایی، به جامعه، به فرهنگ، به همه اینها مطرح میکنه، ولی خب آخر سر یک راهکار نداره. خب یا اینکه یک نقدی هست که نقد غیر اقتصادی هست، غیر تاریخی هست. اینترسکشنالیتی هم به نظر من همین نقطا بهش وارد هست، یعنی همین مشکلات رو داره، میتونه خوب توصیف کنه، توصیف انتقادی، ولی تحلیل نداره. مشکل دیگه ای که داره این هستش که گفتم که این نیاز به یک رویکرد تحلیلی داره. اگر که این در واقع عنصر نژاد، طبقه و جنسیت رو به عنوان هویت‌های قابل مقایسه در نظر میگیره، نیاز به یک رویکرد تحلیلی داره که بیاد ارتباط اینها رو توضیح بده. ولی اینجا در کمال تعجب با اینکه میاد از طبقه صحبت میکنه، ولی طبقه رو هم مثل یک مقوله هویتی در سطح در واقع نژاد و جنسیت مطرح میکنه، اساساً از تحلیل طبقاتی گریزان هست. این یک مشخصه‌اش هست. خب ما اینجا میتونیم این رو بگیم که سرکوب درسته که اشکال مختلفی داره، ولی علل متعددی نیستن. خب میشه با یک رویکرد تحلیلی به این عللش پرداخت. خب به قول یک نفر که این رو مطرح کرده بود، اسمش یادم رفته، نژاد نمیتونه علت نژادپرستی باشه یا جنس نمیتونه علت سکسیسم باشه، ولی ما میتونیم اون روش ها و راه هایی که نژاد و جنسیت به عنوان ابزار سرکوب به طور تاریخی شکل گرفتن و عمل کردن رو بیان توضیح بدیم، بیان در واقع از یک ابزار تحلیلی مثل تقسیم کار استفاده بکنیم و در چارچوب تحلیل طبقاتی این رو بیاریم قابل فهمش کنیم و بیان بپردازیم به مسئله استثمار. خب ما بعد در نظر گرفتن این تقسیم کار تاریخی میتونیم وقتی که اینجا میاد ستم جنسیتی مطرح میشه در راستای اون خطوط جنسیت برگردیم، بیاییم نگاه بکنیم به این که ریشه های ازدواج تک همسری چی هستن. خب این چیزی که در واقع انگلز در کتابش مطرح کرده، این ریشه های ستم جنسیتی رو اونجا ما میتونیم با اون تحلیل داشته باشیم، یا این که در راستای خطوط نژاد اگر که بخوایم بررسی بکنیم، این هستش که باید برگردیم ببینیم که در دوره در همون آمریکا در دوره استعمار، یا اینکه در واقع اون نژادپرستی که اون دول اروپایی برای اون توجیه فتوحاتشون و برای بردهداری اینها رو باب کردن و کلن به این انجام در واقع برای اون منافع اقتصادیش بود، میتونیم به اینها برگردیم. موضوع دیگه ای که باید مطرح بکنم این هستش که برای ما نمیگیم که برای درک ریشه های نابرابری اجتماعی نباید بیایم این اشکال ستم و سرکوب رو ببینیم. همه اینها رو باید مطرح کرد، به درستی هم باید اینها رو مطرح کرد، ولی علاوه بر اینکه اینها رو مطرح میکنیم باید یک درک مادی از ریشه های سرکوب همزمان داشته باشیم. خب اینترسکشنالیتی در یک جاهایی در واقع وقتی که حتی میخواد دست به تبعین بزنه و بیاد این ستم جنسیتی، ستم نژادی همزمان رو اینها رو تبعین بکنه، از اون ریشه های در واقع مارکسیستی و ماتریالیستی خودش ریشه هاش از اونجا قطع میکنه، میاد یک دیدگاه در واقع ایدئالیستی اختیار میکنه. اینجا میاد چی میگه؟ میگه که در واقع ستم به خاطر اون به خاطر ایدئولوژی هستی شکل گرفته، به خاطر فرهنگ هستی شکل گرفته، در واقع اون ریشه های تاریخی و ریشه های اقتصادی رو کلن از یاد میبره. در واقع یک موضوع دیگری که میشه مطرح کرد این هستش که شرایط تاریخی و اجتماعی ظهور اینترسکشنالیتی چی هستن، اصلا چرا این مفهوم مطرح شد. خب در ایران هم خانم فرید فرمودن مفهومی هستش که جدیداً معرفی شده حداقل به کتاب خانم، ولی در غرب خب این از دهه 80 در واقع شکل گرفته. خب دهه 70 و دهه 80 خب باید ببینیم که به لحاظ شرایط تاریخی این اینترسکشنالیتی چه ضرورتی داشت، اصلا چرا شکل گرفت. تحلیل‌هایی که در این مورد، یعنی تحلیل‌هایی که در این مورد ارائه شده این هستش که میگن اینترسکشنالیتی ظهورش به خاطر یکی به خاطر اون شکست جهانی جنبش‌هایی بودن که می‌خواستن دولت‌های کارگری رو در جهان برقرار بسازن، یا این همون در واقع شکست انقلاب شوروی و شکست انقلاب چین، این یکی از علت‌هاش بود. یکی دیگه هم در واقع ظهور نئولیبرالیسم هست و اینکه نئولیبرالیسم با حمله ای که به استانداردهای زندگی کارگران کرد و اینکه در واقع یک جوری اون مقاومت هایی که تا اون موقع بود در هم شکسته شد و شرایط در واقع تاریخی رو به وجود، شرایط اقتصادی رو به وجود آورد که در این شرایط اقتصادی که نامطلوب بود زمینه‌ساز اعتراض‌های اجتماعی شد و جنبش‌های اجتماعی جدید شکل گرفتن، جنبش‌های مختلف و متعددی. ولی وجه مشترک همه این جنبش‌ها این بودش که همه‌شون غیر طبقاتی بودن، یعنی اصلا سعی می‌کردن به مفهوم طبقه نزدیک نشن. در واقع این گریزان بودن از تحلیل طبقاتی و با توجه به این شکست تاریخی طبقه کارگر، همه اینها زمینه ظهور در واقع دیدگاه‌های مثل اینترسکشنالیتی و یا همون در واقع مکتب فرانکفورت اینها رو فراهم کرد. در واقع میشه گفتش که افول مبارزه طبقاتی همزمان بوده با عروج سیاست‌های هویتی که به جای تکیه بر طبقه مبتنی بر ویژگی‌های شخصی هستند. یک دقیقه دیگه صحبت بکنم که خیلی حیف اینو نگم. در این کتاب یک مقاله خیلی خوبی هست، نه اینکه بقیه مقالات خوبی نباشن، ولی یک مقاله مشخصا مقاله خیلی خوبی هست که در واقع نوشته آنجلا دیویس هست و ترجمه خوب و روان خانم شمیم شرف‌الدقیه، ترجمه هم خوب هستن. این زوال قریب الوقوع کار خانگی چشم‌انداز طبقه کارگر، من دیدم که اخیراً این مباحث در واقع پرداخت دستمزد در ادای کار خانگی رو دوستان متعددی مطرح کردن، توی نشریات دانشجویی مطرح میشه. خب اینجا این قضیه رو به درستی روشن میکنه که این دستمزدی کردن کار خانگی چه تبعات و عواقب منفی میتونه برای زنان داشته باشه، چون دیگه فرصت نیست و خطراتی نداشته نیست. خیلی ممنون.